به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سوارکاری و چوگان سلام عرض میکنم و اجازه میخوام تا در نخستین برنامه بعد از عید و فرارسیدن طبیعت زیبا و همچنین ماه مبارک رمضان تبریک عرض بکنم حلول سال جدید و ماه مبارک رمضان رو حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه یکی دیگر از برنامه های سوارکاری و چوگان رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم. دوستان خیلی خوشحالم به آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند برسونم که از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 شنونده صدای گرم شما خواهیم بود. این تلفن ها رو انعکاس خواهیم داد برای دیگر شنوندگان و همچنین سامانه ارسال پیامک ما هم که 30306 هست در خدمت شما عزیزان خواهد بود. اگر پیامی یا انتقاد و پیشنهادی داشتید حتما با این طریق در خدمتتون خواهیم بود. امروز علاوه بر این که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شفیعی خواهیم بود، بخشای دیگری رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با رئیس کمیته درساژ فدراسیون سوارکاری گفتگو خواهیم کرد، با یکی از اعضای کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون، همچنین با رئیس هیئت استان گیلان در رشته ورزشی چوگان در خصوص چوگان ساحلی، با رئیس فدراسیون جناب آقای نورزایی مصاحبه خواهیم کرد و همچنین خبرهای مربوط به سوارکاری و چوگان و میتونیم بگیم که درباره چوگان ساحلی هم باز گزارشی تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای عظیمی همکارمون هم با یکی از جوانان مستعد و آینده دار در گیلان در رشته ورزشی چوگان گفتگو کردند که انشالله خواهید شد. خب حضور کارشناس محترم برنامه جناب شفیعی سلام عرض میکنم. به هر حال باید با توجه به شرایط کاریشون بیشتر از طریق تلفن در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم جناب شفیعی، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پیریرانی عزیز، همکاران گرامی، شنوندگان بزرگوار. خیلی خوشحالم که در سال جدید همین افتخار دارم در خدمت باشم. سال نو رو تبریک میگم، انشالله برای همه ایرانیان در هر جای دنیا که هستن سال بسیار خوبی پیش رو باشه و سوارکاری ما هم موفق باشه سالی که بازی آسیایی در اون قرار داره و امیدوارم که تیم‌های ما در رشته پرشپاس و درساش هم در این مسابقات حضور پیدا کنند و کارنامه خوبی هم داشته باشه.
بسیار ممنونم. خب در رابطه با سوارکاری در جایی هستید یا؟
نه، من این سفر در مورد سوارکاری نیستش، ولی خب نتونستم که در تهران باشم. در تقریبا دو هفته‌ای که عید بوده فعالیت سوارکاری اونقدر نبوده. این هفته میدونم که در البرز مسابقه است، اما در استان تهران هم مسابقه نداشتیم و در استان‌های دیگه هم حداقل من اطلاعی ندارم که مسابقه باشه. این سفرم سفر سوارکاری نیستش، سفرها انشالله از تقریبا یک ماه دیگه، تقریبا دو هفته دیگه آغاز میشه که در مسابقات حضور پیدا کنم، منو افتخار داشته باشم در کنار عزیزان سوارکار باشن.
ظاهرا سمتی هم به نام شما ثبت شده، حالا خودتون بفرمایید توضیحاتش رو بیشتر بچسب.
خواهش میکنم. بله، فدراسیون سوارکاری آسیا، دبیر فدراسیون سوارکاری، بله صدامم کردن، دبیر فدراسیون سوارکاری آسیا منو به عنوان مشاور خودشون قرار دادن و البته چند مرحله داره قبول شدن این. یکیش این هستش که باید اعلام بشه، بعد از اون باید حتما فدراسیون سوارکاری کشور ایران هم تایید کنه که این اتفاق افتاده و بعد تا 15 اپریل فکر می‌کنم تقریبا تا 7 روز دیگه این فرصت در اختیار فدراسیون‌های کشورهای آسیایی قرار داده میشه. اگه به این موضوع اعتراض دارن اعتراضی بفرستن، بعد از اون 15 اپریل تایید میشه که من در این سمت قرار بگیرم. البته خب من در فدراسیون آسیایی قبلا هم بودم، آقای فیرانی رئیس کمیته پرش بودم و حالا چون شرایط کمیته پرش هم خیلی به نظر برای دبیر محترم فدراسیون آسیایی نظر ایشون رو تامین نکرده، باز خواستن که من در کنارشون باشم و کمک کنم و این افتخار رو به من دادن.
انشالله که موفق باشید. در هر کجا که هستید در طول برنامه هم در خدمت تو خواهیم بود و صحبتهایی در خصوص سوارکاری و چوگان رو از شما خواهیم شنید.
سلامت باشین، در خدمت شما هستم با کمال افتخار.
موفق باشید.
خواهیش.
خب گوش میکنیم به خبرهای مربوط به دو رشته سوارکاری و چوگان از زبان سرکار خانم سارا سالی.
خبر در خدمت شما هستم. برگزاری رویداد پرش با اسب در فارس، غلامعلی تفتونی رئیس هیئت سوارکاری استان فارس افزود اولین رویداد پرش با اسب این استان در قالب جام رمضان و با حضور گروه‌های مختلف سنی برگزار خواهد شد. این رویداد در محل باشگاه سوارکاری کوی بهشت واقع در شهرستان زرقان برگزار خواهد شد. مسابقات سوارکاری جام جمهوری در همدان، 20th دوره مسابقات سوارکاری جام جمهوری با حضور 54 اسب سوار از استانهای مختلف کشور در مجموعه سوارکاری ابیسینای همدان برگزار شد. دومین همایش کشوری در نطنز برگزار شد. شیدا محسنی نایب رئیس هیئت سوارکاری نطنز افزود دومین همایش کشوری در نطنز برگزار شد که 150 رست اسب از سراسر کشور در همایش حضور داشتند. جشنواره سوارکاری در مرند، دومین دوره جشنواره اسب سواری در شهرستان مرند برگزار شد و برگزاری مسابقات انتخابی چوگان ساحلی استان گیلان. مسابقات انتخابی دومین دوره چوگان ساحلی استان گیلان با حضور سه تیم رخش تالش، همای گیلان و باشگاه شادی شاندرمن در مجموعه چوگان و سوارکاری رخش تالش برگزار شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
بله خبرها کوتاه بود اما خب اطلاعات جامعی رو در اختیار ما قرار دادن خانم صالحی، سپاسگزاریم از ایشون و میپردازیم به ادامه برنامه سوارکاری و چوگان از شبکه رادیویی ورزش. من نمیدونم ارتباطمون با جناب شفیع برقرار هست یا نه، اگر بله صحبتی داشته باشیم در خصوص آنچه که در خبرها شنید. آقای شفیع در خدمت شما.
بله آقای پیرانی، در خبرها رقابت‌های سوارکاری استان همدان ذکر شده بود. یکی از نکات بسیار با اهمیتی که هستش اینه که خب سوارکاری به غیر از اینکه جنبه مسابقات و ورزشون بسیار مطرح هست، با اهمیتش اینه که در بخش تفریح هم برگزاری مسابقات سوارکاری خب جذابیت‌های خودشو داره. ما در سالهای گذشته در چندین نوبت فکر میکنم 6 دوره بله. مسابقاتی رو در ایام عید در ارگ جدید برم برای علاقمندانی که حالا در اون نقطه محرومتر شاید وجود داشتن و کمتر دسترسی در حوزه سوارکاری به مسابقات سوارکاری داشتن برگزار میشد. فکر میکنم که باز هم شاید یه همچین برنامه‌ای بتونه در سطح کشور برگزار بشه و مسابقات سوارکاری در سطح ملی توی نقاط مختلف کشور در ایام عید هم برگزار بشه. الان دیدیم که در همدان مسابقه بوده، بسیار هم مسابقات خوبی بوده که برگزار شده و اگر خب در نقاط دیگه هم میتونست مسابقات پرش با اسب یا دیگر رشته‌های سوارکاری برقرار باشه و در ایام عید هم بتونن علاقمندانی که فرصت بیشتری برای تماشای مسابقات سوارکاری دارن در این رقابت حضور پیدا کنن، خیلی اتفاق بهتری.
من امیدوارم انشالله در آینده، حالا بعد از این کشاکشی که با ویروس کرونا داریم، انشالله به نفع ما خاتمه خواهد یافت. سعی بکنیم تقویم رو به شکلی بنویسیم جناب شفیعی که ما مثلا گردشگرانی که به اصفهان میان حتما یکی دو دوره مسابقه چوگان رو در اصفهان ببینند یا در مناطق دیگر، یا استانهایی که بضاعت سوارکاری در اونها زیاد هست مثلا خود همدان، ضمن اینکه به مقبره بوعلی سینا میرند و مکانهای دیگر، سوارکاری و چوگان رو هم در اونجا جزو تقویم اون استان داشته باشیم.
البته آقای پیرانی، من یه نکته هم بگم اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه آخری که داشتیم قرار بود یک برنامه چوگانی به صورت نمادین در میدان نقش جهان اصفهان برگزار بشه. بله. در خبرها خوندم که این برنامه برگزار شده، حتما مسئولین فدراسیون چوگان در طول برنامه در این مورد گزارش خواهند داد. فکر میکنم که در ایام عید رقابت‌های چوگان در اصفهان بوده اگر اشتباه نکنم.
خب انشالله که رواج بیشتری داشته باشه و گردشگرانی که به کشورمون میاند شاهد مسابقات باشند و 100% میتونم بگم که خواستشون هم این خواهد بود. خب جناب شفیعی اگه اجازه بفرمایید با آقای علی اوجبر رئیس کمیته درساج فدراسیون سوارکاری در ارتباط هستیم، صحبتی با ایشون داشته باشیم. شما هم قطعا خواهید شنید، اگر نظر خاصی بود حتما بفرمایید. جناب آقای اوجبر سلام، عصر شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام عرض کردم خدمتتون، خیلی تشکر میکنم که فرصت دادید که من در مورد درساج برای شنوندگان عزیز صحبتهایی داشته باشم و مسائل رو بحث کنم که با این رشته فنی و تخصصی بیشتر آشنایی پیدا کنم.
بله
بله، عرض کنم خدمتون درساج عبارت از یک کلمه فرانسوی که به اصطلاح حرکاتی رو به اسب ما آموزش میدیم و یاد میدیم که این از در طبیعت این کارا رو بلد نیست انجام بده. مثلا در رشته پرش، خب در ذات اسب هست که بتونه از روی یه جایی بپره یا از روی موانع بپره، ولی درساج حرکاتی هست که به اصطلاح انسان یاد میده. حالا بعضیا میگن بهش باله اسب و بسیار کار مشکلی هست که یک اسب رو شما درسه کنید. درسه کردن اسب یعنی آموزش دادن و یاد دادن یک سری حرکات به اسب هستش.
جناب حجاب، چند درصدش به مربی مربوط میشه و استعداد اسب در این زمینه چه نقشی داره؟
بله ببینید، اسب و سوارکار یا مربی اینا لازم و مرجوم هم هست.
بله.
یعنی به قول ما سوارکارا، کی بهترین اسب دنیا رو به یک آدم ناشی بدی؟ نمیتونه باش کار کنه. و بهترین سوارکار دنیا هم با یک اسبی که توانایی نداشته باشه نمیتونه کار کنه. بنابراین اسب و سوارکار دو تا عنصری هستن که باید در یک لول بالایی قرار داشته باشن که بتوانن این حرکات رو با هم دیگه انجام بدن.
بله. الان اگر بخوایم بررسی بکنیم در کشورمون چه تعداد اسب و سوار داریم که تونستن و مربی داریم که تونستن اسبای خوبی رو در این زمینه پرورش بدن؟
ببینید اصولا خب سطح درساج آسیا سطح زیاد بالایی نیست و معمولا کشورهای اروپایی بخصوصا آلمان اسبهای بسیار خوب درساج رو پرورش دادن و تولید کردن و با توجه به اینکه این ورزش بسیار ورزش مشکلی هست و خیلی سخت هستش و شما یک اسبی رو حداقل باید 6-7 سال زحمت بکشید که بتونه حرکات درساج رو انجام بده و در رده های بالای درساج شرکت کنه، بنابراین خب زیاد تمایلی به این رشته ندارم. البته یک درساج به دو قسمت تقسیم میشه، یکی کارهای زمینی هست که اسب انجام میده که برای اینکه اسب بره مثلا در رشته های مختلف چوگان بره، کورس بره، پرش بره، باید این کارهای اولیه کلش اصطلاحا میگن فلت بورد یا کار زمینی رو باید ابتدا یاد بگیره، ولی وقتی که وارد رشته های ادوانس تیچینگ جور گرانتری یک و دو درساج میشین، خب اینا مستلزم اینه که یک اسبی بسیار بسیار روش کار بشه، بسیار به اصطلاح باید اون سوارکار زحمت بکشه، زمان بذاره، تلاش بکنه تا بتونه عرض رو آماده کنه که بتونه در این رده ها شرکت کنه. و معمولا هم خب حتی در سطح دنیا هم از پای درساج که بتونن در این رده ها باشن بسیار اولا گران هستن و بسیار هم انگوش شمار هستن. خوشبختانه با تمهیداتی که فدراسیون جناب آقای دکتر خلیلی که من جا داره که از ایشون کمال تشکر کنم و از زمانی که ایشون در دو دوره رئیس فدراسیون شدن حمایت های بسیاری از درساج کردن و واقعا در ادوار گذشته که درساج فراموش شده بود الان به طرح درساج داره پیشرفت میکنه، حرکت میکنه، مخصوصا با تلاشی که ایشون کردن به جوانان خیلی فرصت دادن که در سال گذشته با تمام مشکلاتی که داشتیم چه از نظر ارضی چه از نظر محدودیت های دیگه یک تیمی رو فرستادن از نوجوانان به کشور روسیه که خیلی این برای بچه ها و نوجوانان مشوق خیلی خوب بود که اینها به درساج بپیوندن و الان هم در هفته از فردا یک خانمی هستن به نام پاولین که از هلند تشریف میارن که سه روز در اصفهان کلاس درساج و کلینیک درساج داریم و سه روز هم میان در تهران که این کلینیکا رو ادامه بدن.
بله، پس مربیان ما فقط ایرانی نیستن، ما از کشورهای دیگر هم مربی دعوت میکنیم برای درساج؟
بله، من همچنین که خدمتون عرض کردم خب ما مجبور هستیم که از دانش و علم کسانی که در این رشته پیشرفت کردن بشه همه کارا و بتونیم انتقال تکنولوژی بدیم، از اینا کار یاد بگیریم که به این دلیل هستیم که ما ارتباطات تنگاتنگ با انجمن هایی داریم که به درساج خیلی اهمیت دیدن، مثل انجمن هانوری هم که یک انجمن اصلاح نژاد در آلمان هست و بهترین اصفای درساج دنیا رو به طلاع اینا تولید کردن که خوشبختانه من تونستم 10% از این اصفا رو به ایران وارد کنم که الان اینها خوشبختانه به رده های بالای درساج رسیدن و امیدوارم که اگر بتونیم اینها رو در مسابقات چین شرکت بدیم یا بالاخره سوارکارا با اینا آشنایی پیدا کنن و از اسبای فردی ما میتونیم استفاده کنیم که در مسابقات 2022 چین بتونیم شرکت کنیم و قطعا شانس خواهیم داشت که بتونیم در این رشته مدال بیاریم.
بله، حالا این خانمی که اشاره فرمودید یا مربیان خارجی دیگری که وارد کشورمون میشن امر آموزش مربیان رو هم در برنامه‌شون دارند یا خیر؟
عرض کنم خدمتون قطعا مربیانی که الان هستن از به اصطلاح دانش و علمشون الهام میگیرن. خب قبل از کووید که به اصطلاح پیش اومد ما بسیار مرتبا در ایران ما مربیان رو دعوت میکردیم، کلینیک های متعدد میرسیم که متأسفانه این مسئله که پیش اومد در رفت آمدها قطع شد متوقف شد. خب خوشبختانه در سال گذشته ما چند سال حتی مسابقه های قهرمانی کشور درساج رو نتونستیم برگزار کنیم، ولی به حمدالله در سال 1400 ما تونستیم مسابقات درساج رو برگزار کنیم که همین خانم پارولین اومدن اینجا و به اصطلاح داوری رو بخته گرفتن و خب اینقدر تحت تاثیر ایران و فرهنگ ایرانی قرار گرفتن. خب دیگه حتما شما استعداد که بالاخره عواملی هستن که همیشه میخوان ایران رو بد نشون بدن و تبلیغات منفی میکنن، ولی کسانی که میان ایران و به فرهنگ غنی ایران، رفتار ایرانی ها
دلشون میخواد تکرار بشه
اصلا تحت تاثیر قرار میگیرن و واقعا میگن این چیزایی که ما میشنیدیم خیلی متفاوته با چیزایی که در کشورمون داره میبینیم، چقدر مردم متمدنن، چقدر کشور پیشرفته‌ایه، چقدر فرهنگ بالا دارن و خوشبختانه این بسیار مفید برای گفتگوی فرهنگ و معرفی کشور عزیزمون به اصطلاح کشورهای
جامعه. در صدد برگزاری کلاس‌های سولیداریتی که نیستید یا اصلا نداریم در این رشته؟
چرا، ببینید سولیداریتی خوشبختانه هم دیگه عرض کردم روابط خوبی که جناب آقای دکتر خلیلی ریاست محترم فدراسیون با فدراسیون سوارکاری جهانی دارن، ما خوشبختانه بین سه کشور ترکیه، یونان و ایران همواره ما انتخاب شدیم با توجه به امکانات وسیعی که باشگاه ها خب خیلی پیشرفت کردن، در سطح بین المللی هستن، از همه لحاظ، هم نظر عرض و نظر نگهداری، نحوه نگهداری، و خب جوانان ما هم خیلی مشتاق به این رشته هستن. در نتیجه این سهمیه رو ما برای چندین بار از فدراسیون سوارکاری جهانی گرفتیم که مربیانی اومدن اینجا چه در رشته پرش چه در رشته درساج تا آموزش دادن. ما دو تا سهمیه سال 99 داشتیم که دست دادیم به علت کووید نتونستن بیان، سال 1401 سهمیه سولیداریتی گرفتیم و امیدواریم که امسال هم بتونیم دو تا سهمیه خودمون رو حفظ کنیم و مربیان بیان و بتونیم کلاس ها و کلینیک ها رو برگزار کنیم که قطعا در ارتقای دانش سوارکارا یک حرکت جدی صورت خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب حجبر و امیدواریم که خبرهای بهتری رو انشالله در زمینه دراساج از شما بشنم.
سپاسگزارم که وقتی شده دمودادید و تونستیم بیشتر معرفی کنم. تشکر.
ممنونم. خب بعد از خداحافظی با جناب حجبر، حتما آقای شفیعی صحبتهای ما رو شنیدن، تقاضا میکنم که آنچه که دیدگاهشون هست در زمینه دراساج و تلاش ها در فدراسیون سوارکاری برای ما اشاره کنن.
بله جان پیرانی عزیز، مسئله ای که من اول تشکر میکنم از آقای حجاب زحماتشون در کمیته درساج، چند تا نکته اساسی در صحبتاشون بودش که خب جالب توجه بود. نکته اولی که فرمودن این که درساج در آسیا پیشرفته نیست، که این خیلی موضوع مهمیه. من یادم میادش که دو تا دوره بازی آسیایی قبلی خیلی تلاش کردم که تیم درساج به بازی آسیایی اعزام بشه و ما شاید بیشترین شانس رو در بازی‌های آسیایی در کسب مدال در رشته درساج داریم. رشته پشمهست دیگه خیلی برامون سخت شده.
بله.
با اینکه شما خودتون می‌دونید در برنامه گذاشتم در این مورد خیلی صحبت کردیم که سوارکاری در ایران یکی از توسعه یافته‌ترین کشورها در سطح آسیا هست. یعنی ما تعداد باشگاه سوارکاریمون تقریبا از تمام کشورهای آسیایی بیشتره. فعالین و ضمن این که سرمایه گذاری در حوزه سوارکاری حتی در واردات ارز، ما خب یکی از سردمداران در آسیا هستیم، اما در نتیجه گرفتن ما تقریبا جز ضعیف‌ترین کشورها هستیم. الان جناب آقای حجاب در مورد سولیداریتی صحبت میکردن، خب واقعا حق کشور ما نیست که هنوز در رشته درساج در زمینه سولیداریتی، همون همبستگی المپیک، بخواد فعال باشه و بچه هایی که در سطح پایه هستن تو مسابقات حضور پیدا کنن. ما باید الان سوارکارمون در سطح آسیا هست برای گفتن داشته باشن، در سطح انتخاب شدن برای رویدادهای بین‌المللی در لول های بالاتر، در سطوح بالاتری که بتونن تو مسابقات جدی شرکت کنن.
بله.
سولیداریتی و اتفاقاتی که در زمینه آموزش در سطح پایه میفته جای خودش رو داره، ولی ما باید در سطح بالا هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید یک تیم آماده داشته باشیم برای حضور در مسابقات بین‌المللی، در بازی‌های آسیایی، در قهرمانی آسیا که سال آینده به احتمال زیاد در تایلند برگزار میشه، در سطوح پایه هم فعالیت‌ها رو ادامه بدیم. نکته با اهمیت دیگه‌ای که گفتم من سریع اشاره کنم، حضور اشخاص بین‌المللی در ایرانه. من کاملا باهاشون موافقم. به خاطر تبلیغاتی که علیه کشورمون میشه، معمولا کسایی که میان ایران شگفت زده میشن از این همه علاقه، این همه اطلاعات، این همه پشتکار و اتفاقات خوبی که در ایران براشون میفته، از فرهنگ غنی که ما داریم واقعا لذت میبرن. منم خیلی مهمونای زیادی رو میزبانی کردم در ایران و همشون وقتی از ایران برگشتن به عنوان یکی از کشورهای جذاب دنیا، یکی از کشورهایی که خیلی براشون جالب بوده فعالیت‌های ورزشی حالا در حوزه سوارکاری، ازش نام میبرن و همیشه دوست دارن که به ایران برگردن.
بسیار ممنونم جناب شفیع، باز هم در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله.
Thank you.
در این قسمت گفتگویی داریم با جناب آقای علی مشکی باف، عضو کمیته زیبایی و جشنواره‌های فدراسیون. من حضورتون سلام عرض می‌کنم جناب مشکی باف، عصر شما بخیر، سال نوتون هم مبارک، طاعات قبول انشاءالله، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پیرانی و همچنین کارشناس محترم تو جناب آقای شفیع. سالهای شما هم مبارک باشه و امیدوارم که در سال جدید بتونیم کارهای خوبی در رشته زیبایی کشور انجام بدیم. در خدمتتون هستم.
من خواهش میکنم توضیحاتی در خصوص این میتونم بگم ماده سوارکاری برای شنوندگان عزیز و ارجمند ما بفرمایید، بعد در خدمتتون باشیم با سوالاتی دیگر.
من در خدمتتون هستم. مسابقات زیبایی را ما در طول سال انجام میدیم که بر اساس اون در نژادهای کرد، کاسپیان، عرب که میشن اسبای اصیل ایرانی، ترکمن و نژاد درشوری برگزار میکنیم. ما اصولا مسابقات را بر اساس سن و همچنین بر اساس در اکثر مسابقات در رویدادها بر اساس تیپ، سر، گردن، دست و پا، بدن و حرکت امتیاز میدیم. خب قاعدتا در هر رشته‌ای نسبت به تناسب اندام و همچنین نژادها فاکتورهای دیگری را مد نظر قرار میدند قضات ما، که میتونیم در اون رویدادها نسل‌های اصلح و برتر رو مشخص کنیم که قاعدتا نژادهای مختلفی ما داریم. مثال میزنم در مسابقات اصلح‌های عرب وقتی که گروه بندی ها رو انجام میدیم بر اساس نریان، بر اساس مادیان، بر اساس کرفهای یک سال، اصلح‌های نریان های جوان یا مادیان های جوان و همچنین نریان های بزرگ سال و مادیان های بزرگ سال این گروه بندی ها انجام میشه و در انتها بر اساس اون فینال هایی که برگزار میکنیم اصلح‌های برتر در هر گروه به نمایش گذاشته میشن.
بله
ما در خدمتتون هستم.
جامعه شباب اینجا فقط مربیان هستند و اسب دیگه، سوارکار که به ایشان نقشی نداره و 100% همونطوری که اشاره فرمودید کار بر روی اسب و زیباتر شدن عضلات اندام اسب هست که ملاک قرار میگیره دیگه. بله
بله قاعدتا ما فکر میکنم برای ترین کردن و یا آمادگی اون اسب‌ها نیاز به هندلرها همچنین مربیان داریم و بیشتر بر اساس فاکتورهایی که داوران ما نمره میدن ما شروع میکنیم به تمرینات مختلف و اهمیت هر کدوم از اینا خودش مقوله جدایی داره و بیشتر این فعالیتی که ما انجام میدیم الان بر اساس اون هندلرها و همچنین اسبهایی هستند که ترینرها اینها رو انجام میدن و داخل مسابقات ما میارن. ما قاعدتا این توضیح رو لازم میدونم بگم، ما اصولا مثال میزنم حالا هم ما مربوط به اسبهای عرب که اسبهای اصیل هستند را توضیح میدم خدمتتون. ما مسابقاتی که برگزار میکنیم توسط قضات بین المللی و همچنین قضاتی که داخل کشور ما هستند این اتفاق میفته. خب وقت قاعدتا بر اساس اون فاکتورهایی که ذکر کردم نمره دهی یا آغاز میشه و فکر میکنم امروز برای آمادگی و به روز رسانی و یه ترین کردن اسبهای شویی حداقل برای یک رویداد 6 ماه زمان زودتر لازم داریم.
بله. خب بفرمایید مشکو، البته صداتون قدری خش داره، قصد است که با توجه به صحبت‌های زیبایی که دارید مجدداً با شما ارتباط گرفته بشه. من تقاضا می‌کنم به اصطلاح این موقعیت رو به ما بدید تا انشالله یک بار دیگه با شما تماس گرفته بشه تا صحبتمون رو ادامه بدیم. در این فاصله من از جناب شفیع خواهش می‌کنم که توضیحاتی رو در این خصوص بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای پیرانی، من خودم اتفاقا چند تا سوال از آقای مشکی‌باف داشتم که دوست داشتم در این مورد سوال کنم، چون همیشه برام این موضوع مطرحه که آیا مسئله نمایش‌های زیبایی